بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 114 سطر 16 ولعجب ممن ظن ان الاصل الموضوع یکون کقولهم فی الهندسه ان الخطوط الخارجه من المركز الى المحیط متساویه فان هذا قد یشکل قلیلا ولا یشکل ان المساویه لواحد متساویه. بحث در تبیین اصل موضوع و مصادره داشتیم، خواستیم این دوتا رو طوری تبیین کنیم که فرقشون هم معلوم بشه. عبارت رو خوندیم در جلسه گذشته. سوالی شد که اون سوال رو من توضیح جواب دادم، منتها بعد به فکرم رسید که عبارت ها رو بهتر جمع کنم و نتیجه نهایی رو بگیرم. لذا نسبت به اون عبارات گذشته یه توجه مجددی میکنیم، ببینیم که میتونیم مطلب جدیدی به دست بیاریم یا نه. سه تا اصطلاح ما تو این فصل مطرح کردیم. بعد از اینکه بحث در مبادی برهان بود، به مناسبت وارد بحث در این مباحث شدیم. سه تا اصطلاح را آوردیم، یکی وضع، یکی اصول موضوع، یکم مصادره. وضع، اصل موضوع و مصادره، این سه تا. باید هم وضع رو توضیح بدیم، هم اصل موضوع رو توضیح بدیم، هم مصادره رو طوری هم با توضیح بدیم که فرق بین اینها معلوم بشه. ابتدا وضع و با اصل موضوع رو ملاحظه میکنیم. آنجا که مطلبی گفته میشود که احتیاج به بیان یعنی تعریف یا استدلال دارد ولی بیانش نمی آید، تعریف گفته نمیشه، استدلال گفته نمیشه. در باب تصور تعریف گفته نمیشه، در باب تصدیق استدلال آورده نمیشه و مخاطب مطلب رو قبول میکنه بدون تعریف و بدون استدلال مطلب رو قبول میکنه. اسم اینو میذاریم وضع. پس وضع عبارت هست از بیان مطلبی که ذکر مطلبی که احتیاج به بیان دارد ولی بیان نمی شود و مخاطب هم با همین حالی که هست میپذیرد، چه در باب تصور چه در باب تصدیق. این چه در باب تصور چه در باب تصدیق مهمه. این میشه بس. اما اصل موضوع، اصل موضوع عبارت است از ذکر مطلبی که احتیاج به بیان دارد ولی بیانش نمی آید و مخاطب به همون حال اون را می پذیرد، منتها فقط در باب تصدیق. خب اصل موضوع رو با بعض مقایسه کنید، هیچ فرقی با هم نکرده جز این که بعض عام است، یعنی هم در باب تصور هم در باب تصدیق، ولی اصل موضوع خاص است، اختصاص به باب تصدیق داره. عبارت ابن سینا رو در صفحه 111 ملاحظه کنید. صفحه 111 بیشتر چاپ ها همین چاپیس که من دارم، بعضی ها تفاوت داره، حالا دیگه خودتون میدونید. در صفحه 111 سطر ششم، ثم ان المقدمه الوضعیه، مقدمه با حد فرق میکنه، حد در باب تصوره، مقدمه در باب تصدیقه. حد میتونه وضعی باشه، مقدمه میتونه وضعی باشه، هر دو وضع باشه. اما ثم ان المقدمه الوضعیه تختص دون الحد به اسم آخر و هو الاصل الموصول، مقدمه وضعیه اسم دیگری هم داره که اصل موضوعه. هر دو، یعنی مقدمه وضعیه و حد، هر دوشون وضعند، ولی مقدمه وضعیه اسم دیگری هم دارد که اصل موضوع باشد. پس هم در باب تصور هم در باب تصدیق ما به وضع و به کار میبریم، در باب تصدیق علاوه بر وضع اصل موضوع هم به کار میبریم. اصل موضوع در باب تصور به کار نمیره. خودش هم گفت بل حد و وضع اون ولیسه اصلا موضوع هم. حد رو وضع گرفت، اصل موضوع نگرفت. خب وضع حد و اصل موضوع روشن شد، یعنی بیان شد که اینا چه وضعی دارن و مراد از اونها چیست. حالا دیگه وضع و اصل میذاریم کنار، میام سراغ اصل موضوع. اصل موضوع رو میخوام با مصادره مقایسه کنم. اصل موضوع میخواد با مصادره مقایسه بشه. ابن سینا برای اصل موضوع یک نظر بیشتر نداره، در مصادره دو نظر داره. در باره اصل موضوعشون اینطور میگه که عبارت هست از مطلبی که باید بیان بشود، احتیاج به بیان دارد، بدیهی نیست، ولی بیان نمیشود. بهتره که اینطور بگم، نگم مطلب، بگم مقدمه، چون قرار شد اصل موضوع اختصاص داشته باشه به تصدیقات. در باب تصدیقات هم مقدمه میگیم، پس بهتره من بگم مقدمه ای که اصل موضوع عبارت از مقدمه است که احتیاج به بیان دارد ولی بیان نمی شود. مخاطبم به همون حال این اصل موضوع رو میپذیره، این مقدمه رو میپذیره به همون حال، یعنی مخالفت نمی کنه، ظن موافق داره، با ظن موافق این مقدمه رو میپذیره، این میشه اصل موضوع. در مقابل مصادره است، مصادره عبارت است از مقدمه ای که احتیاج به بیان دارد و بیان نمی شود. تا اینجا مثل اصل موضوع شد، فرقی نکرد، ولی مخاطب با تحمیل این مقدمه رو می پذیره، نه با موافقت، با تحمیل می پذیره. یعنی یا گمان نداره به این مقدمه یا گمان مخالف داره، زورکی می پذیره. چه اصل موضوع چه مصادره در این مسئله مشترکند که حقشون این است که در علم دیگر تبیین شوند. هر دوشون، هم اصل موضوع هم مصادره، حقشون این است که در علم دیگر مطرح شوند. منتها اگر کسی این حق را رعایت نکرد، در همین علم اینها رو مطرح کرد و اثبات کرد، اشکالی نداره، از اصل موضوع بودن و مصادره بودن بیرون نمیاد. این شخصی که در اینجا تبیین کرده رعایت قانون نکرده، و الا با تبیین اصل موضوع در خود علم یا با تبیین مصادره در خود علم، این اصل موضوع از اصل موضوع بودن بیرون نمیاد، مصادره از مصادره بودن بیرون نمیاد. قوام اصل موضوع به موافقت مخاطب است و قوام مصادره به تحمیلی بودنه مقدمه نسبت به مخاطبه. یعنی مخاطب رو باید ببینید چه وضعی داره. اگر موافق مقدمه پیش او می شود اصل موضوع، اگر موافق نیست حالا چه مخالف باشد چه بخواد شک باشد، شک کند، در هر دو صورت میشه مصادره. خب توجه کنید، پس ما در اصل موضوع سه تا قید اعتبار کردیم، در مصادره هم سه تا قید اعتبار کردیم. در قید اول و دوم اصل موضوع و مصادره شریک بودند، در قید سوم تفاوت کردند و همین تفاوت باعث فرق میشه که فرق ما از همینجا میفهمیم، چون میخواستیم اینا رو تعریف کنیم فرقشون هم بفهمیم، فرقشون با همین تفاوت روشن میشه. اما اون سه مطلبی که اون سه تا شرطی که برای اصل موضوع هست، اول اینکه مقدمه ایست که احتیاج به بیان دارد و بیان نمیشود، این میشه اولی مطلب. مطلب دوم، در علم دیگر حقش هست که بیان شود. این دوتا مشترکن، هم در مصادره هست هم در اصل موضوع. مطلب سوم که در اصل موضوع هست در مصادره خلافش میاد اینه که مخاطب ظن موافق دارد، این در اصل موضوع. در مصادره مخاطب یا ظن ندارد یا ظن خلاف دارد. تا اینجا مطلب تموم شد، اصل موضوع و مصادره کاملا بیان شد. پس وضع رو شناختیم، اصل موضوع رو هم شناختیم، مصادره رو هم شناختیم. وضع مطلق بود، در باب تصور و تصدیق هر دو بود، ولی اصل موضوع و مصادره هر دو در تصدیقات بودند. منتها اصل موضوع سه قید داشت، مصادره هم سه قید داشت، در قید سوم با هم تفاوت داشتند، در قید اول و دوم مشترک بودند. حالا این عبارت رو توجه کنید، صفحه 114، همین صفحه که میخوام بخونیمش امروز بیارید، منتها بحثای گذشته است. صفحه 114 سطر 4، بل الاصول الموضوعه، شرط اول، هی المقدمات المجهوله، المجهوله فی انفسها، یعنی تا بیانش نکردی مجهوله، احتیاج به بیان داره، معلوم فی انفسها نیست. بدیهیات معلوم فی انفسها هستن، احتیاج به بیان نداره. اما نظریات مجهول فی انفسها هستن و با بیان روشن میشن، فی انفسها مجهولن، با بیان معلومن. پس این مقدمات هم مجهول فی انفسها هستن، یعنی مقدمات بدیهی نیستن، جز علوم متعارفه نیستن. علوم متعارفه یعنی مقدمات بدیهیه، اینا جز علوم متعارفه و مقدمات بدیهیه نیستن، احتیاج به بیان دارن. این قید اول. قید دوم، من حقها ها ان تبین فی صنعت اخرى، حقشون اینه که تو صنعت دیگر بیان بشه، حقشون اینه، نه واجبه، نه یعنی اگر کسی تو این صناعت بیانشون کرد از اصل موضوع درشون آورد، اصل موضوع هستن، چه تو این صناعت بیان بشن چه صناعت دیگر، منتها حقشون اینه که تو این صناعت بیان بشن، حقشون اینه که تو صناعت دیگه بیان بشن، اشتباه گفتم، حقشون اینه که تو صناعت دیگه بیان بشن. قید سوم، از کان المتعلم یا ازا کان المتعلم قد قبلها و زنها به حسن زنی بالمعلم، اینم قید سوم اصل موضوع. بعد عبارت بعدی نیا کنید، بر مصادره ماکان کذالک، مصادره اونیست که همینطور باشد، یعنی درست مثل اصل موضوع، منتها با این تفاوت، لاکن المتعلم لا یزن، لا یزن ما یره المعلم، یعنی در اون سومی فقط فرق داره، در قید اول و قید دوم با اصل موضوع شریکه، در سومی فرق داره. لکن المتعلم لا یظن ما یراه المتعلم، معلم ظن معلم قبول ظن نداره. حالا ظن مقابله، یعنی سبا اون ظن مقابل معلم رو اولم یظن شده. بعد میگه بل معکد و بل جمله، یعنی مصادره که زیاد ما روش رو مصادره بودنش تاکید داریم، اونجاییست که متعلم ظن به خلاف داشته باشه، اونجایی که زن نداشته باشه مصادره هست، اونجایی که زن به خلاف داشته باشه دیگه کاملا مصادره هست، مصادره مؤکده. تا اینجا مطلب تموم شد، ایشون نظر اولش رو گفت درباره وضع و اصل موضوع، یه نظر بیشتر نداشت، درباره مصادره نظر دومی هم داره. تا اینجا نظر اولش در مورد وضع و اصل موضوع و مصادره گفته شد. از بلل اشبه نظر دومش رو در مورد مصادره میگه. این دو تا نظرها خلط نشه. با کلمه بل داریم میاد. معلومه که اصلا یه بیان دیگری برای مصادره میخواد بکنه. بیان دومش برای مصادره. دیگه کار به اصل موضوع و وضع و اینا نداریم. چون بیان دوم مخصوص مصادره است. مصادره رو دو قسم میکنه. اولا میگه مصادره اونیست که متعلم مکلف است قبول کند، چه زن پیدا کنه چه زن پیدا نکنه، باید قبول کنه تا به جاش اثبات بشه. ثانیا میگه که مصادره گاهی مقدمه است و مبدعی است برای کل علم، که این حقش این است که در علم دیگر بیان شود. گاهی هم مصادره و مبدع است، مقدمه و مبدع است برای مسئله از مسائل این علم، این حقش اینه که تو مسئله دیگری از همین علم بیان شود. تو خود اون مسئله که ازش داریم استفاده می کنیم بیانش نمی کنیم، در یه مسئله دیگری از علم بیانش می کنیم. و لازم نیست اینو در علم دیگری بیاریم، تو همون علم میتونیم بیاریم. اینو دقت کنید، مصادره اونیست که مبدعیست که اگر تو مسئله از مسائل علم به درد خورد، نه در همه مسائل علم بلکه در مسئله خاصی به درد خورد، این مصادره حد وسطش تو خود علمه. پس اگر مبدعی یا مقدمه ای مبدع یا مقدمه شد برای مسئله خاصی از این علم، این حد وسطش تو خود علمه و تو خود علم ثابت میشه، دیگه به علم دیگه کار نداریم. حالا توجه کنید عبارتی رو که ما دیروز خوندیم، و بلهری ان یکون ما وضع فی کتاب اقلیدوس مصادرتن از کان الاوساط لا یکون الا من صنعت الهندسه. این کلامی که اقلیدوس گفته، این مقدمه ای که اقلیدوس گفته، به درد همه مسائل هندسه نمیخوره. یه مطلبی نیست که در کل علم کاربرد داشته باشه و مبدا باشه، به درد بعضی مسائل میخوره. ولی بدون بیان مطرح میشه، چون بدون بیان مطرح شده مصادره است. ولی مصادره ایست که مربوط به کل علم نیست، مربوط به بخشی از علمه، لذا حد وسطش تو خود علمه. میگه که از کان الاوسط لا یکون الا من صنعت الهندسه، حد وسط از خود صنعت هندسه است. این هم مصادره است، این حقش نیست تو علم دیگه بیان بشه، تو همون علم بیان میشه. خب روشن مطلب دیگه، فکر میکنم یکیش به توضیح نداشته باشه. اون عبارت ها هم بعد از برای الاشبه خودتون بخونید، مطالبش رو من عرض کردم. پس در تفسیر دوم مصادره ایشون باز، یعنی ابن سینا باز قید می کند که باید مبدعی باشد مجهول و بیان نشود. قید اولی که در اصل موضوع گفت، در مصادره به تفسیر اول گفت، اون قید اول رو حفظ می کنه. قید دوم این بود که من حق و انتوبین فی سنت و نخرا، این قید رو حفظ نمی کنه بلکه تفصیل میده. میگه اگه مبدع ایست مال علم، حقش این است که تو سنت و اخرا مطرح بشه. اگر مبدع ایست مربوط به مسئله از علم، حقش اینه که تو خود علم مطرح بشه. این یه تفاوتی است که بین اون معنای اول برای مصادره و معنای دوم داره. این و این لم یزون هو درسته، و این لم یزون هو اصلیه هست. چرا؟
پس تعریف و مصادره میشه یعنی تو کل خود متعلم تصمیم ها، ولو این که
زن نداشته باشه. همون دیگه قبلن هم همین بود، ولو زن هم پیدا نکند. زن پیدا نکنه یعنی زن موافق پیدا نکنه. حالا چه اصلا زن پیدا نکنه، چه زن مخالف پیدا کنه. این و این لم یزن ها شامل هر دو میشه. پس از این جهت با معنای قبلی که برای مصادره کرد فرقی نمی کنه. فقط در این معنای دوم تفصیل داد که اگر مصادره، اگر مبدع یا مقدمه مربوط به کل علمه در علم دیگه ثابت بشه، اگر مربوط به همین علم تو همین علم ثابت بشه.
تفاوت اون این داره، اینو میخواد بگه که عامه، اینجا میخواد تعریف به عام بکنه، بگه هیام و تکلف و متعلم تسلیمی تعریف بشه. حالا زن داشته باشه به وفاق داشته باشه به خلاف هر چی داشته باشه، تو میگه و این لم این میاره اگه میگه بلم یزون لحوم درست بود که
بله و این لم یزون ها یعنی ولو گمان هم نکند، ولو گمان نکند یعنی گمان موافق نکند. پس معناش اینه که اگر گمان موافق هم کرد باز مصادره است. بله این درسته، اگر گمان موافق هم کرد مصادره است، گمان مخالف هم کرد مصادره است، و گمان هم اصلا نکرد مصادره است. بله این بسلیه چون داره گمان موافق را هم شامل میشه، یعنی باید قبول کند ولو گمان هم نداشته باشد. معنیش اینه که اگرم گمان داشت بازم قبول کنه. پس در هر سه حال این تفاوت هم هست که درست میفرمایید. تفاوت دوم هم هست که من لم یزن ها یعنی چه گمان بکند، یعنی گمان موافق، چه گمان نکند. گمانم نکرد یا اصلا گمان نکند یا گمان مخالف بکند، هر سه حال شامل میشه. اون تفاوتی که گفتیم هست که تفصیل بین این که مبدا علم باشد یا مبدا مسئله باشد، این تفاوت هم که الان شما اشاره میکنید این هم هست. خب دیگه بقیه مطالب روشنه. و بلحری ان یکونم ما بوز اپی کتاب اقلیدوس، ما بوزه یعنی اصل موضوع حساب شده، نه اون وضعی که شامل تصور هم میشه. و ما بوزه در عبارت ابن سینا که گفت و بلحر یعنی یکونم ما بوزه، یعنی اون که اصل موضوع قرار داده شده مصادره باشد. خود اقلیدوس اصل موضوع قرار داده، ایشون میگه که اینو باید مصادره بگیریم. چرا؟ چون قرار شد که مصادره با بعضی اصل موضوع شریک باشه، همینی که الان اشاره شد. چون این لم یزن ها وصلیه است، معنیش اینه که حتی اگر زن موافق پیدا نکند، مفهومش اینه که اگه زن موافق هم پیدا کند مصادره است. خب اقلیدوس این اصل موضوع گرفت با توجه به زن موافق. ابن سینا میگوید حالا ولو زن موافق دارد بازم مصادره است، چون مصادره رو عام کرد. بنابراین تفسیر دوبار مصادره رو عام کرد، یعنی مصادره شامل بعضی اصل موضوع هم شد، چون در مصادره زن موافق بود، در اصل موضوع زن موافق بود، در مصادره هم گفت زن موافق هم باشه اشکال نداره، فقط مخاطب باید قبول کند، مکلف است به تصدیق، به تسلیم و تصدیق. اینو گفت، اما شرط نکرد که حتما زن موافق نداشته باشد، بلکه اگه زن موافق هم داشته باشد، زن مخالف هم داشته باشد، اصلا زن هم نداشته باشد، علاوه بر مکلف به تسلیمه. یعنی بیان دومی که ایشون برای مصادره آورد این بود دیگه، یعنی شبنه وصلیه بود. و این لم یزن هو یعنی ولو گمان هم نکند، یعنی گمان موافق نکند، مفهومش اینه که اگه گمان موافق هم کرد بازم مصادره است. پس ایشون اصل موضوع رو در بعضی جا مصادره میگیره، لذا در کلام اقلیدوس میگه اونی که در کلام اقلیدوس اصل موضوع به حساب آمده این رو سزاوار است مصادره بگیریم. چرا سزاوار است مصادره بگیریم؟ چون اصل موضوع بیانش در علم دیگر است، و این اصل موضوع بالخصوص اوسطش لا یکون الا من صناعت الهندسه، بیانش تو خود علمه. اونی که بیانش تو خود علمه اصل موضوع نیست، مصادره است. پس خوبه که اینی که اقلیدوس اصل موضوع حسابش کرده ما مصادره قرارش بدیم، چون اصل موضوع است به خاطر این که با زن موافق قبول میشه، با زن موافق قبول میشه اصل موضوعه. ولی چون بیانش تو خود علمه نه در علم دیگر پس مصادره است. عبارت اینطور نشون میده دیگه. کدوم مصادره؟ کدوم مثال رو فهم میفرمید؟ خب
بعد مصادره که میگه بر مبنای تعریف اول یا بر مبنای
تعریف دوم؟ یعنی چند روز نخوندی؟
کلا از مصادره کلا بیان
الان تو بلحری مصادره به معنی دوم داره میگه. تو بلحری مصادره به معنی دوم که از بلل اشبه شروع کرد میگه. اونو داره میگه. و الا اگر مصادره به معنی اول بود اینجا رو نمیگفت اصل موضوع اقلیدس میشود مصادره. اصل موضوع اقلیدس میگفت اصل موضوعه، چون با حسن زن گرفته شده. ابن سینا میگه اونی هم که با حسن زن گرفته بشه اونم میتونید مصادره اسمشو بذارید، به شرطی که بیانش تو خود علم بیاد، چون در اصل موضوع شرط میکنه که بیان باید جای دیگه باشه. در مصادره اجازه میده، در یه نوع مصادره اجازه میده که بیان تو خود علم باشه، چون اصل موضوعی که اقلیدس گفته از این نوع مصادره است که بیانش تو خود علم میاد، میگه سزاواری که اسمشو بذارید مصادره، اسم مون اصل موضوع رو بذاریم مصادر. با چی نمیسازه؟ نه، باید تسلیم بشه، مکلفه به تسلیمه، چه راحت چه سخت. مکلفه به تسلیمه، چه راحت چه سخت. نه ببینید، اگر دلیل باشد تکلف نیست، تسلیم شیئی که دلیل دارد متکلفانه نیست، اما اگر دلیل نباشه تکلفه، ولو این که شخص زن موافق داشته باشه. اونجا راحت بله این تکلف در اصل موضوع هست. بله این تکلف همه جا هست. خب این لم یزن ها رو چطور معنا میکنید؟
خب این در ناظر به عبارت قبله، یعنی چه زن مخالف کنه چه اصلا زن نی نکنه، یعنی اصلا گمان خودش نشه باشه، فقط به سختی بگذاره.
این همون معنیش که من اول گفتم براش، برای از اون برگشته. اول معنی اول میگی نرسه؟
یعنی چه زن مخالف نه نرسه در هشت به طریق بکومه، ولی این چون ناظر به عبارت قبله بعد هم با تکلف درست برمید، هم که قبلی رو تعریف اول دیگه زن موافق رو نشد.
تعریف اول گفت لاکن المتعلم لا یزون، این وصلی نهی برد گفت لا یزون،
یا میگه زن مقابل نشد.
وقت زن مقابل که نداشته باشه، یعنی زن موافق نداشته باشه، دو قسم میشه، یا اصلا زن نداره یا زن مقابل داره. ظاهر عبارت این وصلی است و ظاهرش هم اینه که شامل هر سه حالت میشه. شما میفرمایید و این لم یزن ها قرینه داره، قرینش تو خط قبلش، یعنی مثل به این لم یزن ها یا همه جا نیست. اون خط بعد میگه که یک شی، یک مقدمه میتواند نسبت به انسانی مصادره باشد، نسبت به انسان دیگر نسبت به انسان دیگر اصل موضوع باشد، یا انسان نگید. این عبارت بعدی رو من با توضیح میدادم، یا اینطور که الان معنا میکنم معنا کنید که اینطور بگیم که این مبدع واحدی نسبت به انسانی اصل موضوع باشد، نسبت به انسان دیگر مصادره باشد. یا اینطوری معنا کنیم، مبدعی اگر در علم دیگر بیان شد اصل موضوع باشد، اگر در همین علم بیان شد مصادره باشد، که کار به مخاطب نداشته باشد، کار به انسان نداشته باشد. اینطور هم میتونیم معنا کنیم عبارتون. نه اگر تو علم فلان بیان شد، علم با دیگه بیان شد، مصادره میشه، میشه اصل موضوع. اگه تو این علم بیان شد میشه مصادره. مثلا فرض کنید که مسئله مبدعی بود مال مسئله ای، مبدعی بود مال مسئله ای، خب این گفتیم که باید تو همون علم مطرح بشه، حقش اینه که تو علم مطرح بشه. اما اگه مبدعی بود مال کل علم، این گفتیم در علم فوق باید مطرح بشه. حالا اگه کسی این مبدع مربوط به مسئله رو در علم دیگری مطرح کرد، میشه اصل موضوع، به اعتبار میشه اصل موضوع. خب فرق کرد با اون، اون بلل اشبه که گفت، یعنی فرق کرد با اون، اون اصطلاح قبلی بود برای مصادره، این بلل اشبه اصطلاح جدیده. چرا؟ استثناء تعریف قبلی دیگه، تعریف دیگه میخواد برای مصادره بیاره، میخواد تعریف دیگه بیاره برای اون. بله لشبه ان تکون المصادره، نه بله لشبه این که قید سوم یه جور باید عوض بشه. شما بله لشبه رو میگید، یعنی قید سوم رو بیان کردیم، حالا میگیم در تبیین قید سوم اشبه این است که چنان باشد، در حالی که میگه بله لشبه ان تکون المصادره به قید سوم کار نداره، اصل مصادره
چون استثناء میکنه از اصل موضوع، بعد در بله لشبه میخواد تکلف رو اضافه کنه،
در تعریف اول اصل موضوع نمیتواند مصادره باشد، بینشون مقابله است. در تعریف دوم به اعتباری اصل موضوع میتونه مصادره باشه، با توجه به تعریف دوم هم میگه بلحری ان یکون ما بازا پی کتاب اقلیدوس مصادرتن، با توجه به تعریف دوم میگه، در تعریف اول اجازه نمیده. اگه اصل موضوع بعد اصل موضوع باشه مصادره نمیشه، ولی در تعریف دوم میگه اصل موضوع مصادره میشه و مصادره هم اصل موضوع میشه. اینطوره دیگه، داره خودش میگه نسبیه، مصادره رو میتونید اصل موضوع کنید، اصل موضوع میتونید مصادره کنید. اون تا کجا این عمل انجام میشه؟ از شاید هم اونجایی که
نسبت به مسئله
هست، بله هر دوش معنا کردن، عبارت با هر دو سازه کنید. خود ابن سینا، خود ابن سینا به اعتبارن و به اعتبارن رو مربوط به شخص نکرده. عبارت بعدش رو نگاه کنید، قد یکون و مثل ذالک الاعتبار، ذالک الاعتبار اشاره به همین داره دیگه، مثل ذالک الاعتبار فی غیر المبدا للسنا بل فی بعض فی مبدا این لبعض مسائل السنا، که اعتبار رو آورده توی بعض سنا بعض مسائل قرار داده، به شخص کاری نداشت. البته میتونید اونجا به اعتبار شخص بگیرید، من دیروز به اعتبار شخص گرفتم، امروز الان دارم تعمیمش میدم، هم به اعتبار شخص میگیرم هم به اعتبار علم و مسئله میگیرم.
اساس فرق این نگاه ابن سینا با اون تفسیر ابن همین بود که اونا به لحاظ قضیه
نگرفتن، الان به لحاظ قضیه نمیگیره ابن سینا، به لحاظ اثبات قضیه میگیره، که کجا اثباتش کردی؟ خود قضیه رو قبول نداره ایشون که فرق میکنه، قضیه رو میگه چه مصادره چه اصل موضوع یکسانه، فرقی بینشون نیست، یکی مشکل تر یکی آسان تر، یکی دیگران گفتن قبول نکرد. میگه که ببین کجا اثبات شده، اول میگه که ببین نظر مخاطب چیست، بعد میگه ببین کجا اثبات شده. در هر صورت ایشون نظر مخاطب رو در هر دو تفسیر روش میدونه، نظر مخاطب در هر دو تفسیر رکنه، ولی در تفسیر دوم تفصیل میده بین مبدع علم و مبدع مسئله. خب حالا حالا رو عرض میکنه. خب حالا رسیده بودیم به این مطلب که اونی که در کتاب اوریدوس اصل موضوع قرار داده شده سزاوار است که مصادره قرار داده شود. خواجه میگه که سزاوار است که مسئله قرار داده شود. اصلا خواجه حرف دیگه میزنه. خواجه میگه اینی که اوریدوس اصل موضوع قرار داده باید اصلا مسئله باشد. ابن سینا میگه باید مصادره باشه. خواجه بالاتر میگه باید مسئله باشه. ابن سینا حرفش با حرف خواجه منافات نداره. ابن سینا میگه باید اثبات بشه. میگه مصادره است باید اثبات بشه. کجا باید اثبات بشه؟ تو خود علم هندسه باید اثبات بشه. تو خود علم هندسه وقت اثبات بشه مسئله هندسیه. خواجه هم همینه میگه، میگه مسئله هندسیه. پس خواجه با ابن سینا مخالفت نداره. فکر نکنید داره مخالفت میکنه. ابن سینا میگه اونی که اوگلیدوس اصل موضوع قرار داد باید مصادره قرار بدیم و قبولم داره که مصادره است که در خود علم مطرحه. خودش میگه اسکان اوسط لا یکون الا من صنعت الهندسه. هناش یعنی در این مسئله که در این مطلبی که اوریدوس گفته حد بسط باید از خود هندسه باشه، پس باید در هندسه اثبات بشه. وقتی در هندسه اثبات میشه میشه مسئله. خواجه هم همینو میگه، میگه که این اصل موضوع نیست، مسئله است و باید اثبات میشه. پس با هم مخالفتی ندارن. هر دوشون بر اوریدوس دارن اشکال میکنه. هر دو بر اوریدوس اشکال میکنه. هم خواجه اشکال میکنه که صریحا اشکال کرده که این اصل موضوع نیست بلکه مسئله است. هم ابن سینا میگه اصل موضوع نیست بلکه مصادره است. و بین ابن سینا و خواجه فرقی نیست، چون اگه مصادره باشه مثلا میتونه باشه، چون ابن سینا میگه مصادره است که تو خود علم باید اثبات بشه. وقتی میگه تو خود علم باید اثبات بشه میشه مسئله. توجه کنید کلام خواجه و اوگلیدوس رو توجه کنید. کتاب تحلیل اوگلیدوس صفحه یکیش که خب هیچی نداره، چیزه ایست که چاپ کننده نوشته. صفحه دوش تحلیل اوگلیدوس شروع شده بعد از مقاله اولا. خواجه اینطوری عبارتشه: وقت جرت العاده به تصدیرها، یعنی تصدیر مقاله، صدر مقاله، جرت العاده به تصدیر مقاله به ذکر حدود یک، اصول موضوعت دو، علوم متعارفت سه، که یحتاج الیها فی بیان الاشکال. در بیان اشکالی که میخوام توی این مقاله بیاریم احتیاج به این سه تا داریم: حدود، اصول موضوع، علوم متعارفه. ببینید حدود از اصول موضوع جدا میکنه، حدود جدا میکنه، اصول موضوع جدا میکنه. همین که ابن سینا گفت. ابن سینا گفت حدود وضع هستند، اصول موضوع نیستند. الان خواجه هم همین کار داره میکنه. دقیق خواجه مثل ابن سینا حرف میزنه. بعد میگه الحدود، شروع میکنه به یک صفحه بحث حدود میشمونه، نقطه چیه، سطح چیه، شکل چیه، دایره چیه، همینطور میاد تا آخر. بعد از درست یک صفحه میگه ال اصول الموضوع. این حرف اوگلیدوسه، ال اصول الموضوع، یعنی وارد اصول موضوع میشه. خواجه میگه اقولو، بلا فاصله خواجه پشترش میگه اقولو. من الواجب اولا ان یوزا، یوزا یعنی اصل موضوع حساب شود. بعد میگه مطلبو میگه، بعد میگه ان لنا، بعد میگه به ان نفروزه، بعد میگه به ان کل واحد من نقطه، تا میرسه به و ان یوزه، و ان یوزه المقدمات المذکورت و فل اصل. اصل یعنی اصل کتاب، یعنی کتاب اصول، چون این کتاب اسمش تحریر اوگلیدوسه. قبل از اینکه تحریر بشه اصول اوگلیدوس بوده. وقتی میگه مذکور فل اصل یعنی در همون اصلی که من تحریرش کردم. ان یوزع مقدماتی، بازم میگه مقدمات نه حدود، اصل موضوع قرار داده شود، مقدماتی که در اصل ذکر شده و هیه هازهی، شروع میکنه به شمردن تا میرسه به اینجا. مهم اینجاست که کل خطین، کل خطین مستقیمه، وقع علیه ما خط مستقیم و کانت زاویتان داخلتان فی احدل جهتین اسقر من قائمتین فإن این دو خط ملتقیان فی تلکل جهت این اخرجا اخرجا یعنی ادامه داده بشن، اگر امتداد داده بشن هم دیگر قد خواهند شد. خواجه میگه فهازا ما ذکر فی الاصل، این در اصل کتاب ذکر شده. بعد میگه عقولو القضیت الاخیره، چند تا قضیه ذکر کرد، قضیه اخیره هم چی خوندم، القضیت الاخیره لیس من العلوم المتعارفه، بدیهی نیست، ولا مما یتزه فی غیر علم الهندسه. ببینید اگر در غیر علم هندسه بخواد مطلبش میشه اصول موضوع، علم بدیهی نیست، اصول موضوع هم نیست. خودش سری میگه لیست من العلوم المتعارفه، از علوم متعارفی نیست، یعنی بدیهیات نیست. ولا مما یتزه فی غیر علم هندسه که بشه اصل موضوع، فاذن الاولا بها، ابن سینا گفت الاحرا، ایشون میگه الاولا، الاولا بها ان یترتب فی المسائل دون المصادرات، مصادرات رو ایشون با اصل موضوع یکی گرفته، اینجا جزء مصادرات نگرفته چون با اصل موضوع یکی گرفته، اینجا یه مخالفتی داره. و انا سعوزه ها فی موضع یلیقو بها، که در ذیل شکل 28 همین مقاله به هفتش دلیل این مدار اثبات می‌کنه. خب توجه شد، عبارات خاجرم خوندم، مخالفتی با عبارت ابن سینا نداشت. بعد فقط گفت که ابن خوب بود که اقلیدس این رو از مصادرات قرار نمیداد، اقلیدس از اصول موضوع قرار داده، ایشون میگه خوب بود از مصادرات قرار نمیداد که انه مصادره به اصل موضوع، خواجه در اینجا یکی گرفت. من فرصت نکردم به کلام خواجه در اساس الاقتباس مراجعه کنم، به اونجا اگه مراجعه کنید شاید اصول موضوع و مصادرات رو طوری معنا کرده باشه که هیچ مخالفتی با کلام ابن سینا نداشته باشه.